بسم الله الرحمن الرحیم. اعتباریات و علوم غیر حقیقیه یا اندیشه های پنداری. از صحبت های گذشته به دست اومد که مباحثی را که در علم و ادراک گذروندیم، که یکی مثلا مباحثی که مربوط به این بود که علم و ادراک مادی نیست و محکوم قوانین ماده که تغییر و اینها باشد نیست، یکی هم ارزش ادراکات را بحث کردیم، یکی هم پیدایش کثرت در ادراکات، تا رسیدیم به یک مطلب دیگری و اون مطلبی بود که روبرو شدیم با طرفداران مکتبی، حالا روانشناسانی که ماحصل اظهار کرده بودند که بدیهیات اولیه که اینا سرمایه سایر علوم است، اینا موافق شده بودند در این مسئله با مکتب تعقلی که در مقابل مکتب تجربی، که مکتب تعقلی میگفت چنین نیست که همه ادراکات از تجربه باشد و چنین نیست که اونطوری که تجربیون ادعا کردن که ذهن در راه شناسایی و علم همیشه قوس صعود طی میکند، نه، قوس نزول طی میکند، از کلی پی به جزئی میبرد، که مکتب تعقلیون با این نظر روانشناسا موافق بود، منتهاش روانشناسا ادعا کرده بودند که این اصول اولیه و اصول عقلانی اینا تابع اصل انطباق با محیط است، یا به تعبیر دیگر تابع اصل انطباق با حوائج زندگی است. اینجور ادعا کرده بودند. وقت ما گفتیم که اگر این نظر را مثلا خوب تشریح نکنیم و این حرف را ابطالش نکنیم، تمام بحث های گذشته ما بی نتیجه خواهد بود و اساساً مباس بگویم به علم و ادراک اعتباری نیست، که همچنان که در جلسه گذشته اصلاً یه اشکالی که به خود این مکتب شد این شد که رو اصول خودتون به حتی به مکتب خودتونم علم و اعتباری نیست. قرار حرفاک به اینجا که رسید، ما گفتیم حل مطلب به این خواهد بود که تمیز بدیم بین ادراکات حقیقی و علوم حقیقیه با ادراکات اعتباری. خوب لطف فرمودیم. این است که در روش رئالیسم مباحثمون ایجاب میکند که یا طرز مشیمون ایجاب میکند که یه مقاله عنوان کنیم تحت عنوان به اصطلاح عنوان اعتباریات و علوم غیر حقیقی، که اون وقت ما اگر این کارو کردیم بین علوم حقیقی و علوم اعتباری فرقش را فهمیدیم و گفتیم اونی که دست خوش تغییر است و با اختلاف منطقه حیات و با اختلاف احتیاجات مختلف میشد، علوم اعتباری است نه علوم حقیقی. دیگه مباحثی که مربوط به علم و ادراک میشد ما تمام کردیم، وقت میتونیم با اطمینان کامل وارد بحث های فلسفی بشیم. خوب لطف فرمودید میشه. این است که حالا مقاله ای داریم تحت این عنوان، اعتباریات و علوم غیر حقیقی. وقت علامه طباطبایی از ابتداء مقاله میخواند ریشه اعتبار را به دست بیارن که علم اعتباری چگونه ساخته میشد و چگونه به واسطه علم اعتباری در زندگی ازش نتیجه گرفته میشه. ابتدا شروع میکنیم مثلا به ذوق شاعری. در ذوق شاعری بسا میشد یه میدان جنگی را که به اصطلاح یه میدان رزم را که حقیقتی دارد ولیکن با به اصطلاح تخیل و توهم به اون حقیقت یک صورتی میداد که اون صورت به واقع با واقع نگاه کنیم مطابقت ندارد، ولی به حسب توهم اینجور است. مثلا حالا ایشون یه شعری ذکر میکند از فردوسی که یه صحنه جنگی رو میگه: دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر، یکی اژدها و یکی نرشیر. حالا او اژدها مثلا اسفندیار بودست از باب مثال و نرشیرش مثلا رستم. خب حالا رستم که نرشیر نبودست، اما به خیال شاعری اینو شیر فرض کرده است و او یکی دیگه رو اژدها. حالا اینجا به واسطه این که خاصه است، مثلا میخوان را مثلا مدح کرده باشن طرف را به شجاعت، وقت به او صورت شیر میدن، اونو تشبیه به شیرش میکنن و صورت شیر بهش میدن و دیگری رو اژدها. یا مثلا فرض بگیر که اگه بخواد شاعر مثلا صورت خوبی رو مدح کنه، تشبیه میکنه به ماه، میگه ماهی چه تو آسمان ندارد، سروی چه تو بوستان ندارد. ای در بلندی قد و خوش ترکیب بودن فرض کرده سر بهتر، یا در زیبایی فرض کرده ماه وزه و یه ماهی که حتی آسمان هم چنین ماهی نداره. خب اینجا در حقیقت او توهمی که شده است از یه حقیقتی سر در میاره. این خوب لطف فرما، توهم شده است او صورت زیبا ماه است، ولی ای از بابی که او ماه حقیقی مثلا جلوه‌ای دارد، صورت زیبا و هم جلوه‌ای دارد و به چشم انسان خوش میاد. اینا در هر دوتا چیز که یکی ماه که مشبه و بهست، یعنی چیزیست که بهش تشبیه شده، و یکی هم صورت زیبا که این مشبهست، اینا در این جهت معادله بینشون شده است، اینا لنگه یک دیگر قرار داده شده و صورت مشبه و به را به این مشبه دادن و او رو گفتن ما. حالا این احساس و او به صلاح احساس و حس لذت بردن یه همچی اقتضایی دارد که بر اونی که ماه نیست صورت ماه فرض کنن ماه است. توجه کردی. یا مثلا برای مدح به شجاعت او رو فرض کنن که شیر است. این اگر حقیقت رو نگاه بکنیم که نه او شیر نیست، اما از نظر احساسی این شیر چطور هست و این کار رو میکنیم برای ایجاد رغبت، مثلا حالا یا برای تیز کردن رغبت خودش یا برای تیز کردن رغبت دیگران، و از این جهت در عمل هم اثر دارد. حالا اینجا چون صحبت از تشبیه و استعاره شد، در علوم ادبیات مربوط به لسان عرب در فصل معانی بیان میگن که ما یه تشبیهی داریم، یه استعاره‌ای داریم. تشبیه عبارت از این است که دو چیز را در یه امری که در هر دو تا هست تشبیه به یکدیگر کنیم. مثلا شیر ای جرأت دارد و شجاعت دارد، یه انسانی هم که خیلی جرأت و شجاعت دارد، وقت اینو تشبیه میکنیم به او. وقت یه دفعه هست که تشبیه که میکنیم تو مقام گفتار دوئیت را هم ابراز میکنیم، میگویم فلان کس مثل شیر است. اینجا ادعا نکردم عین شیر است، گفته مثل شیر است. به عربی میگن فلانون کل اسد، ای کاف تشبیه میارن. اینجا مشبهمون که اوش مرد شجاع باشد و مشبه بهمون، اینها ازشون یه وجه شباهتی که در هر دو هست به دست آوردیم، معادله کردیم بین دو تا، ولیکن در این حال دوئیتشون رو هم اظهار کردیم، میگویم فلانی مثل شیر است. ولی گاهی پامون رو از اینم بالاتر میگذاریم، از این بالاتر میگذاریم، ادعا کنه فلانی عین شیر است. مثلا میگم رأیت اسدا مثلا یقاتل العدو، شیری دیدم که با عدو جنگ میکرد. اینجا نگفته مثل شیر، ادعای اتحاد کرده. ما اینها اینو اسمش میذارن استعاره، او تشبیه است ای استعاره، ولی استعاره متکیه بر تشبیهه، یعنی مشبهی و مشبه و بهی و اینها. و وقت اسمی که برا اون مشبه و به اسم میاریم، میذاریم رو مشبه، که انه این اسمو از او آریه میکنیم، برایی بهش میگن استعاره. وقت در فن استعاره گاهی یه قضایایی رو تشبیه به یه قضیه میکنیم، وقت اون میشه مثل، مثل میشه ضرب المثل. مثل که تو فارسی خودمون امثالی داریم، در عربی هم امثالی داریم. مثلا کسی که به موقع فرصتی را از دست میده، وقت عرب میگه فسیف زیعت لبن. یه زنی بودست که شیرها رو گذاشته تا ترش شده است و فاسد شده است تا بسون. حالا چطور شده است که وقت، نه اینکه او وقت از دست داد و چیز هرز رفت و ضایع شد، هر کسی که وقت از دست بده بهش میگن فسیف زیعت لبن. این جمله ای که باید به او زن گفت که تو تابستون شیر را ضایع کرده، به یه جوانی هم که به وقتی که باید تحصیل بکنه تحصیل نکنه میگن فسیف زیعت لبن. این میشه استعاره تمثیلیه. اینا هست و اینا حالا از قضا از تاریخ برمیاد که این تمثیلات، این تشبیهات چقدرها منشأ اثر هم واقع شده است، که مرحوم آقای مطهری تو پاورقی به بعضی داستانا اشاره میکنه. اما قضیه او پادشاه سامانی که امیر بخارا، که این تابستانا میرفته یه جای، وقت یه جا مثلا دو سه سال مونده اونجا هوا بهش خوش آمد و اینها، لشگریانش بالاخره ناراحت شدن، وقت رودکی شاعر رو دیدن و رودکی اومد تو شعرهای معروف که مثلا در حضور او شاه موقع چنگ در دست گرفت، من یادم است در کتابای دبستانی میخوندیم که چنگ را در دست گرفت و اشعاری سرود که در او اشعار مثلا میگه که میر سروست و بخارا بوستون سر سوی بوستون آید همی، از تشبیهات که وقت شاه میگن که بعد از شنیدن این قصیده پا شد و موزه در پای نکرده سوار شد. حالا اینم در ذهن بدونید که افسار مردم به دست کیا بودست. حالا چه فرق است بین شتر که براش هودی بخونن تا تند بره، یا این که مثلا یه تشبیهاتی که اینها، یا اشعار دیگه مثلا تو اشعار فردوسی هم هست که یه جا مثلا سلطان محمود غزنوی رو چه مدهای گزافی براشون میکنه، یه جا مثلا به عکسش و اینها، که اینم خب دیگه ذوق شاعرانه است و متکی بر حقیقت که نیست، گاهی به عکس میشه. حالا این اجالتا اینا را که ذکر میکنیم برای اینکه ریشه اعتبار یه حقایقی هست، ولی از اونجایی که میخوایم ما در عمل هم وارد بشیم برای تهییج احساسات و تحریک و اینها، از روی حقایقی یه صورتهایی به غیر حقایق میده که وقت به نظر واقع بینی نگاه بکنیم این دروغ است، ولی به نظر شاعرانه نگاه کنیم در این ملاحظه دروغ نیست و حقیقت است، ولی اعتبار است. وقت تا نتیجه داره در عمل اعتبار میکنیم، وقتی نتیجه در عمل نداره دیگه اعتبار نمیکنیم. این سر این است که اعتباریات به تغییر شرایط متغیر میشه. حالا از روی کتاب لطف فرمان. حافظ گوید ماهی چه تو آسمان ندارد، سروی چه تو بوستان ندارد. فردوسی گوید دو نیزه دو بازو دو مرد دلیر، یکی اژدها. و از این شعرهای بزمی و رزمی تا کنون هزارها شنیده اید که شعرا یک موضوع بزمی را از گل و سبزه و بهار و می و مطرب و معشوقه، یا یک موضوع رزمی را از مردان سلحشور و دلاوران رزمجو و صحنه‌های جنگی با دست مشاطه خیال آرایش داده و در هجله دل به کرسی مهر نشانیده، یا در جلگه یا جلگه هولناک پنداری پیشتازی نمودند. و البته می دانیم که این سلیقه تنها به شعر و شعرا اختصاص ندارد، در نثر نیز قابل اجرا است و همه من کم و بیش همین سلیقه را با غریزه تخیل داشته و همه روزه در مفردات و مرکبات معانی با استعاره و تمثیل نمونه هایی از وی به وجود می آوریم. استعاره عبارت شد از این که دو تا چیز تشبیه به یک دیگر کنند، ولی نامی که برای مشبه و به هست به مشبه بدند. کسی را تشبیه به شیر میکنیم، وقت در سخن میگویم شیر میدان است، اینجوری. این حالا از نظر لفظ است، ولی اینجا ما با لفظش هم کار نداریم در معنا. وقت البته این چیز ذهنی رو، این عمل ذهنی رو که کردیم بخوایم به زبان در بیاریم، میگویم که مثلا شیر میدان اینطوری. و میدانیم که این کار بیهوده نبوده و در بکار بردن این سلیقه و پیمایش این راه غرض و هدفی داریم و آن همانا تهییج احساسات درونی است که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید. که اینا دو فن است، تشبیه و استعاره دو فن است که هر دوش غرض داریم، یا غرض یا مدح است یا ذم است. حالا اینم لطف فرمایید، مثلا اگر چنانچه یک کسی رو میخوان مذمتش کنه، میگم مثل شمر میموند، یا نه که شمر بیرحم بوده است، اینم بیرحمه، میگم مثل شمر بوده. میگن غرض از تشبیه بیشتری برمیگردد به مشبه. غرض از تشبیه که میکنیم بیشتر مشبه. چرا این تشبیه ها میکنیم؟ یه کاری راجع به مشبه داریم، اونی که تشبیهش کردیم به دیگری. او غرض یا مدح است یا ذم است. مدحش مثل که بگویم این فرض می مثل حاتم طایی است، حاتم طایی سخاوت داشته، این هم خواهیم مدحش کنیم. مذمتش مثل همین مسئله که زدیم، میگویم مثل شمر مونه. و تشویح میخواهیم بعد جلوه بدیم، میگویم که طلعها که انهو رؤوس و شیاطین تو آیه قرآن هسته، یه درختی رو تو جهنم چیز ارائه میدهد که طلعها شکوفه هاش که انهو رؤوس و شیاطین مثل سرا شیطون. حالا اینجا ما شیطون که ندیدیم تا سرشو ببینیم، ایها خودش یه حرفی. حالا اینشو ما به این مناسبت یه قصه یادم میاد که میگفتن که جاهز در زمان خودش یه وقتی عبور میکرد تو شهرشون، یه زنی میرسد بهش میگه آقا بی زحمت با من بیا تر تا در یه دکون. وقت جاهز میگه خیلی خوب، میبردش در یه دکون نقاشی و به اون نقاشه میگه مثل ای آمیره. این متحیر مونه که ای چی شد از قضیه. از نقاشه میپرسد که ای چی بوده، میگه که این مدتی بود به من میگفته یه عکس جن برا ما بکش، من نمیدونستم. گفته آخه من ندیدم که جن رو تا بکشم، گفته برات میارم. و حالا امروز اول جاهز میاد خیلی زشت بوده است. از گفته حالا اینم خودش یه فن نیست که حالا اینجا طلعها که انه رؤوس و شیاطین شکوفه های او درخت مثل سر و شیطونه. ما شیطون ندیدیم که به چشم که سرش چه جوریه است اینها، ولی آخرش نه اینکه صفات بد ازش شنیدیم، تو قوه خیالمون خادم وقتی به کسی به چشم بدی نگاه کنه، تو قوه خیالم به صورت بد او رو بالاخره یه صورت بدی هر کسی به حسب تخیلات خودش داره، دو وقت او گلها تشبیه به این میشه. اما علیه این میشه تشبیه و یکی هم استعاره. وقت در استعاره این بود که همطور که عرض کردیم دوئیت رو هم در کلام اظهار نمی کنیم. اگه بگویم مثل اون است، دوئیت رو اظهار کنیم، اما رسمن اسم او رو برش گفتیم، این میشه استعاره که با عمل تشبیه و استعاره به دست می آید و در حقیقت عمل تشبیه به منزله یک معادله است که در میان مشبه و مشبه و به انجام می گیرد که با ملاحظه خواص و اوصاف مشبه و به احساسات درونی بیدار شده و یک سلسله معانی احساسی به سوی مشبه اضافه نماید، که همون صورت مشبه و به را به مشبه بده و از این تمثل احساسی نتیجه عملی گرفته شود. مثلا رخسار ماه را تصور نموده و احساس درونی تازه را به روی احساس مهر آمیزی که نسبت به معشوق داریم گذاشته و آتش مهر را تیزتر کنیم، یا اندام مهیب و جرأت و صلابت شیر را اندیشیده و احساسات تازه را به سیمای خیالی مرد جنگجو باز نموده و موقعیت جه دارد که در این مقاله اجالتاً اونی که مهم مطلب است تمیز بین علوم حقیقی و علوم اعتباری است، که به وسیله تمیز بین علوم حقیقی و علوم اعتباری ما بتونیم جواب اون نظریه بعضی روانشناسا رو بدیم که اینها مدعی هستند که معلومات عقلی و بدیهیاتی که سرمایه علوم است اینا به مطابق اصل انطباق با محیط یا اصل انطباق با زندگی در انسان‌ها یکسان نیست و در ازمنه هم متفاوت میشد. ما میخواییم جواب این مطلب را بدیم و بگویم اینها که شما میدونید و میگوید راجع به ادراکات اعتباری است و مربوط به ادراکات حقیقی نیست، و اون بدیهیات اولیه که سرمایه ذهن است برای به دست آوردن معلومات، اونا از علوم حقیقی است و در گرو منطقه زندگی نیست و در گرو احتیاجات نیست. اجالتاً در این مقامی وقت از اصل مقاله که بیان علامه طباطبایی از اینجا شروع کردیم که به دست بیاریم ریشه اعتبار را و به تشبیهات و تمثیلاتی که در زبان شعرا یا غیر شعرا گاهی هست، که مثلا منظره رزمی را یا یک منظره بزمی را برای تهییج احساسات یه صورت احساسی بهش میدیم. مثلا فرض بگیر که صورت خوبی رو مصداق ماهش حساب میکنیم، یا مثلا پهلوانی را مصداق شیرش قرار میدیم. این بی جهت نیست، عبث نیست. یا میخوایم پهلوان را مدحش کرده باشیم، برای غرض مدح او را مصداق شیرش قرار میدیم. یا بسا ممکن است یک کسی را بخوایم مذمت کنیم، مصداق در حیله‌گری مصداق روباهش قرار بدیم، یا این طور چیزا. از اینجا چنین معلوم شد که به حسب او احساسی که داریم یا در مقام تهییج احساسات که هستیم، صورتی از یه امر واقعی میگیریم و منطبق میکنیم بر یه امر غیر واقعی. مثلا شیر واقعیت داره، ولی غیر شیر را فرض میکنیم شیر. یا ماه آسمان واقعیت دارد، ولی غیر ماه را فرض میکنیم ماه. مثلا شاعر میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینطوری این بیان ها برای به دست آوردن ریشه اعتبار است. که اعتبار در ظرف اعتبار واقعیت دارد ولی در ظرف حقیقت واقعیت ندارد. این آنچه که در جلسه گذشته گفته شد. حالا نتایجی که از آنچه که گفته شد به دست میاد در تحت 7 شماره یا 8 شماره نتایج گذشته را ذکر میکنم که ما حالا این نتایج را یکی یکی از کتاب میخونیم. بعضیش احتیاج دارد که پاورقی های علامه مطهری را هم بخونیم. حالا لطف فرماد از بیان گذشته نتیجه گرفته می شود. 1. این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق، این مطابق بخونید، مطابق دارند، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارند. یعنی چه؟ یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر، انسان شجاعی است، ما میخوایم مدحش کرده باشیم، فرضش میکنیم شیر، یا ما هست برای مدح. شعر فردوسی که یه جنگ رو میگه گشت 8 که مثلا اینقدر گرد و غبار شد که معروف است که 7 طبقه زمین و 7 طبقه آسمون، زمین یه طبقش گرد و غبار شد رفت آسمون و آسمون شد 8 و زمین شد به اصطلاح 6. اینا همه در ظرف پندار است. مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، این در ظرف پندار، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست. یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده، در پندار، اگرچه در خارج از در خارج از اون یک موجود دیگر است، نه شیر است نه ماه است بلکه انسان است. این یکی از نتایج از بیان گذشته. 2. میخوایم بگویم اینهایی که وهمن مصداق یه چیز هستن که به حسب حقیقت مصداق اون نیستن، ما قول نداریم تا آخر همه جور باشن، بلکه تا احساساتمون اقتضا داره، تا اون تهییج احساسی که میخوایم بکنیم یا اون احساس خودمون داریم. وقتی هوسمون وانشست یا اون نتیجه گذشت، اینم به گذشت نتیجه، اونم از بین میره، یا به تبدل احساس اون هم متبدل میشه. 2. این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساس و دوائی موجودن. اینجا یه نکته را مرحوم مطهری تو پاورقی تفصیلا گفته است، بنده به طور مختصر عرض میکنم رد میشم. از بیان دیروز به دست آوردیم که دو چیزی را که تشبیه میکنیم به یه چیز دیگر، به یک دیگر، مثلا انسان شجاع را تشبیه میکنیم به شیر. وقت گفتیم گاهی در بسخن که در میایم دوئیت اینها رو تو کلام منعکس میکنیم. ما گویم فلان کس مثل شیر است، هم فلان کس و هم شیر را و هم مماثلتش را گفته. این میشه باب تشبیهات. یه دفعه هم هست که برو مبارک نمیخوایم بیاریم تو کلاممون، بلکه اسم فقط یه طرف تشبیه را میاریم که همون مشبه و بهز. میگویم شیری دیدم در میدان جنگ، اینجا یکی از جنگجویان که خیلی پهلوان بوده است تشبیه کردیم به شیر و جوری کلام وانمود کردیم که از دوئیت را از بین بردیم. اینو میگم باب استعاره، با استعاره که آریه آوردیم لفظی که برای مشبه و بهس برای مشبه، اینو میگن استعاره. وقت لابلا دیروز عرض کردیم گاهی همی باب را حتی اسم مشبه و به هم نمیاریم، اسم مشبه و میاریم. اگه نظرت باشه گفتیم مثلا مرگ را تشبیه میکنیم به یه حیوان درنده‌ای، ولی مثلا اسم حیوان درنده رو نمیاریم بلکه اسم خود مرگ را میاریم، ولی آثار و خصوصیات حیوان درنده رو برش میگوی مرگ چنگالش رو به او بند کرد یا گلوی او را فشرد. اینو میگن استعاره بلکنایه. پس این تقریبا سه چیز شد: تشبیه، استعاره، وقت استعاره یه قسمش میشه استعاره تصریحیه اونجایی که لفظ، یه قسمش میشه استعاره بلکنایه که لفظ مشبه رو بیاریم. و ادبا غیر سکاکی که از ادبای معروف است، ادبای دیگر میگفتن استعاره از باب مجاز است. از باب مجاز، معنای مجاز این است که لفظی که برای یه معنایی وضع شده است ما در غیر اون معنا استعمال کنیم به واسطه مناسبتی که با موضوع له دارد. مثل کلمه شیر که وضع شده است برای حیوان درنده، ما استعمال کنیم در انسان شجاع، ولی به واسطه مناسبتی که انسان شجاع با او درنده دارد که همون شجاعت و جرأت باشه. این میشه مجاز. وقت باب استعاره را هم میگفتن از باب مجاز است، یعنی لفظی که برای مشبه و به هست در مشبه استعمال کرده ایم. اینا وقتی میشه مجاز در لغت. غیر سکاکی ایجور میگفتن، ولی سکاکی یه نظر دیگری داده، گفته است که نه، اینجا مجاز در یه امر عقلی است، مجاز در لفظ نیست. ما لفظ را از مجرای طبیعی خودش نگردونده. لفظ شیر را که استعمال شد برای اون حیوان درنده وضع شده است، ما در او استعمال کردیم. ما داشت تو قلبمون ادعا کردیم که آدم شجاع هم شیر است. اگه ما ادعا کنیم که او شیر است، خب دیگه لفظ شیر برای او حقیقت میشه. حالا این مربوط به فوت و فن لفظیش هست، ولی حالا اجالتاً ما در اینجاها میگویم که خلاصه در ظرف توهم یه غیر این معنا رو، اون یه غیر مصداقی رو مصداق فرض کردیم در ظرف توهم. و حالا میخوایم بگویم که اینا به حسب یه داعیه هاییست که تا داعیه هست این هست، ولی در وقتی داعیه نیست دیگه اون وقت مصداق نخواهد بود. وقت از اینجا شما پی میبرید که چجور میشه که این علوم اعتباری به تغییر احساسات و به تغییر دوائی اینها متغیر میشن. حالا ببینید، دو، این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساسات و دوائی موجودند و با از میان رفتن آنها از میان میروند و با تبدیل آنها متبدل میشوند. چنون که مثلا میتوان روزی یک فرد انسان را از روی احساسات ویژه شیر تصور کرد و روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگری موش قرار داد. یا او شاعر میگه گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. اون منظره را که با موش روبرو شده است و چنون چالاکی به خود میگیرد مصداق شیر فرضش کرده، ولی یه منظره دیگه که اگه با پلنگ روبرو شد مصداق موش فرض میکنیم. ایچی تو به حسب موارد مختلف میشه. یه روزی دیگر به واسطه بروز احساسات دیگر موش قرار داد. پس این معانی قابل تغییر میباشند و با تبدل عوامل وجودی خود. عوامل وجودی چی است؟ احساسات درونی متبدل میشوند. در اینجا مرحوم آقای مطهری خب مفصل ذکر، ولی اجمالا شعرهای فردوسی وقتی که با سلطان محمود غزنوی دل خوشی داشت، به حسب وعده هایی بود که مقابل هر بیتی از کتاب شاهنامه مثلا یک اشرفی بگیرد، ولی بعد که شاهنامه تمام شد و دیگران براش سعایت کردن پیش سلطان محمود که ای مثلا رافضی است و شیعه است، وقت سلطان محمود او پاداشی که بنا بود بده نداد، او وقت مذمتش کرد. وقت به اصطلاح اینا در دو حال مختلف و اشعارش اینجا ایشون تو پاورقی مثلا اون وقتی که دل خوش داشته میگه چو کودک لب از شیر مادر بشست، ز گهواره محمود گوید نخست، به تن زنده پیل و به جون جبرئیل، به کف ابر بهمن، به دل رود نیل. جهاندار محمود شاه بزرگ به آبش خور آرد همی میش و گرگ. وقت بعدش چطور لحن رو عوض کرد؟ او شعرها بعد که بعد از اونی که سعایت کردن میگوید پرستارزاده نیاید به کار، وگر چند باشد پدر شهریار، به تنگی نبود شاه را دستگاه. تو شعرها جلوی میگفت که به کف ابر بهمن، دست دهندش مثل ابر بهمن ماه، توجه کردی؟ اما اینجا میگه به تنگی نبود شاه را دستگاه، وگرنه مرا بر نشاندی به گاه. چون در تبارش بزرگی نبود، ندانست نام بزرگان شنود. حالا یه مطلب دیگری ما یادم اومد اینجا در کتاب هست به نام بستان و سیاهه، مال یکی از درویش هاست و متصوفه و اینا. این به خیال خودش هفت اقلیم و گشت است. وقت در هر شهری یه مختصر از اوضاع جغرافیاش، یه مختصر از تاریخش و از بعضی از علماش یا فضلاش ذکر میکنه. وقت به شیراز که میرسد از شیراز مذمت میکنه، وقت و از اصفهان خیلی تعریف میکنه دو اینها. وقت راجع به شیراز که مذمت میکنه، خودش کنه و به خودش ایراد میگیره که اگر شیراز بد است که چرا خواجه حافظ شیرازی تو شعراش که میگه به شیراز آیا مثلا خوشا شیراز و وضع بی مثالش خداوندا نگه دار از زوالش، میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز می آید شمالش، تا و آخرا که میگه به شیراز آیا فیض روح قدسی به جوی از مردم صاحب کمالش. خب این قصیده خیلی تعریف کرد. وقت اونجا میگه که نه، ذوق شاعری بستگی دارد به اینکه احساسش چگونه باشه. تا وقتی کیفش کوکش و وضعش خوب است، حالا مثلا یه کاهی رو کوهش میکنه. اما که همونطور که آیه قرآن میگه که از شعرا و یتبع و همال غابون، شعرا این شعرا یعنی خیال بافا، گمراه ها پیروی میکنن اینها، و انهم فی کل وادن یهیمون، مثلا در هر وادی سرگردان میگردن. این بستان و سیاه، این شیروانی صاحب بستان و سیاه اینجوری اونجا میگه. ولی میگه همین حافظ یه جا دیگه میاد که میگه مثلا غزلخانی و خوشخانی نمیخواهن در شیراز، به یا حافظ که از اینجا ملک به رخت نمیدونم رخت بر ملک دیگر اندازیم، که او شعرهایی که اولش هست که بیا تا می برفشان گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، تا او آخرش به این حرف است که اینا بستگی دارد به او احساس و اون نتیجهی که میخوان از او احساسشون بگیرن. به عوض شدن او مصداقی که فرض کردن، یه جا شیر فرض میکنن، یه جا مثلا موش فرض میکنن، یا مثلا اینطور چیزا. اینم راجع به این قسمت. خب سه، نتیجه سوم، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است. آخه نه اینکه ما خلاصه از حرفای گذشتمون شد که یه جهان واقعی هست، ما هم هستیم و یه احساساتی داریم، و بسا یک صحنه رزمی یا یه صحنه بزمی رو میبینیم و در مشاطه خیالمون صورتگری میکنیم، مثل که صورت زیبا رو ماهش فرض بکنیم، یا میدان جنگ رو مثلا چیچه فرض بکنیم، یا یه آدم پهرمانی رو شیر فرضش میکنیم. اینا معانی وهمیه اند، ولی در حقیقت یه معانی حقیقیه را یه مصداق وهمی هم براش پیدا میکنه. ماهی در عالم هست، ولی یه مصداق وهمی هم که همون صورت زیباست. یا مثلا فرض بگیری که ابر بهمنی هست که خیلی بارندگی داره، دست دهنده رو مثلا فرض میکنیم که مصداق ابر بهمن. از اینجا نتیجه میگیریم که هر معنای وهمی و پنداری یه مصداق حقیقی داره که ما حد او را و معرف او را به غیر مورد دادیم. حد شیر را به رجل شجاع دادیم، حد مثلا ابر بهمن را به دست دهنده مثلا سلطان محمود دادیم. پس هر اعتباری متکی بر یه حقیقتی هست. حالا بعدن خواهیم گفت، مثلا فرض بگیر که یه کسی که زمام امور ملتی رو به دست میگیرد میگویم رئیس. ای از رأس است، رأس یعنی سر، توجه کرد. هیچ وقت اسمش نمیذاریم زنب، یعنی دم. میگه که او وقتی که چرخ ازش برگرده، توجه کردی که چیزی او وقت میشه دم. لطفا و الا تا زمام امور به دستش است او وقت رأس است. اینجا رأس، یه رأس حقیقی داریم که همین سر، که این که انه از قوام بدن و قوام فعالیت بدن به رأس، به سر. وقت یکی دیگه که نفوذ کلمه دارد، اونو اعتبار میکنیم که این رئیس است. کما که ملکیت هم از این قبیله، ملکیت یه واقعیتی دارد، مثل که چشم بنده ملک من است، اختصاص به من دارد، این اختصاص تکوینی است. لطفاً وقت مثلا فرض بگیر که مبنای ملکیت در اسلام و اینا اینه که اگر کسی نیروهای که طبیعتاً بهش اختصاص دارد، قوه فکرش، زور بازوش و غیر ذالک و اعمال کرد، یه سنگی که به کوه است این رفت کند و روش کار کرد و قابل استفاده کرد، وقت ارزش پیدا میکنه، وقت اعتبار میکنیم که اونم ملک من، وقت این ملک کانهو همون نیروهای من متجسد شده است تو ای، وقت اعتبار اختصاص، وقت این ملکیت اعتباری میشد از روی حقیقت منشأ گرفته است که هر اعتباری یه حقیقتی را، یه حقیقت بر یه حقیقت استوار است. لطف فرمودی اینجوری میشه، میگه که سه، هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست. چهارم از نتایجی که میگیریم، ما گفتیم این اعتبارات که در حقیقت به واسطه مشاطه خیال یه غیر واقع را آرایش میکنیم و یه صورتی از یه واقعیتی به این غیر واقع میدیم برای تهییج احساسات، تیز کردن آتش عشق یا تیز کردن علاقه و محبت و غیر ذالک باشد و اینها. پس این اعتبارات ای کار بی خودی نیست، بلکه برای نتیجه گرفتن است که اگر نتیجه عملی ندارد، مثلا ما این کتاب رو فرض کنیم شیر، حالا یه فرض کنیم شیر، مگه این که قوه خیال مریض باشیم ما اینها، و یه دفعه است که یک کسی رو فرض میکنیم شیر به اعتباری که یه شجاعتی دارد و میخوایم شما را از او بپرهیزانیم، اما در کتاب که این معنا نیست، اینجا اعتبار نمی کنند اغلا و لغوم هست و بی اثر است. چهار، این معانی وهمی در این حال که غیر واقعی هستند آثار واقعی دارند. پس می توان گفت اگر یکی از این معانی وهمی فرض کنیم که اثر خارجی حالا مناسب با اسباب و عوامل وجود خود نداشته باشد، که او اثر خارجیش یا مهر است یا ترس است یا غیر ذالک، اگه اثر خارجی نداشته باشد از نوع این معانی نبوده و غلط حقیقی یا دروغ حقیقی خواهد بود، لغو بی اثر، پس این معانی هیچگاه لغو نخواهد بود. خب اینم یکی. پنجم، این عمل فکری را طبق نتایج گذشته می توان تهدید کرد و گفت عمل نام برده که عبارت بود از اعتبار این است که با عوامل احساسی حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم، مثلا با عوامل احساسی و تخیلات حد شیر را بدهیم به رجل شجاع، به منظوری مثلا میخوایم مدحش کرده باشیم یا میخوایم شما ازش حساب ببرید و اینطور چیزا، به منظور ترتیب آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود دارند. ششم، این ادراکات که ما روی حساب و گذشتمون، این ادراکات واقعش بود که بر طبق یه عامل درونی که احساس باشد حد یک حقیقتی را به یه مورد دیگر که حقیقت نیست بدهیم، وقت پس این اعتبار تنها عاملش احساس ماست. از اینجا حساب عوام به اصطلاح ادراکات اعتباری با ادراکات عقلی از یه لحاظ جدا میشه. ادراکات عقلی ممکنه با یک دیگر رابطه تولیدی دارد که در مقاله پنجم که مقاله مربوط به پیدایش کثرت در ادراکات بود، شما که علم دارید که مثلا الف مساوی با ب است و علم دارید که ب هم مساوی با جیم است و یه بدیهی هم در عمق ذهن هست که المساوی لمساوی لشیئن، مساوی با مساوی چیزی مساوی با او چیز خواهد بود. از این علم که در نهاد شما هست که مساوی لمساوی مساوی لذالکشه و او علمی که الف مساوی بس و ب و مساوی جیم است، از این دوتا علم یه علم دیگر تولید میشه که الف مساوی جیم است، برای که الف مساوی ب و ب مساوی جیم و رو قاعده کلیهی که در عمق ذهنمون هست که المساوی لمساوی لشیئن فهو مساوی لذالک الشیء، این دوتا علم ازش متولد، ناچارن میگویم متولد و الا تولد نیست، ناچارن میگویم ازش تولد میشه که الف مساوی جیم است. یا اون مثالی که معمولا تو کتابا منطقی ما طلبا زده میشه، ما علم داریم که عالم متغیر است و علم داریم که هر متغیری حادث است. خب با فرض اینا پس عالم حادث است. این عالم حادث است، یعنی علم ما به این که عالم حادث است این تولید میشد از علم ما به این که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. این رابطه تولیدی که به واسطه تفکر به دست میاریم که الفکر و ترتیب و امور معلومه لتعدی الی امر مجهوله، که فکر ترتیب دادن اموری است که میدانیم برای اینکه منجر بشه به اموری که نمیدونیم، و این راهش بود برای اینکه ما مجهولات خودمون را از راه معلومات به دست بیاریم. این در علوم حقیقی است که علوم حقیقی واقعش نیست که محتوای اون علوم قطع نظر از ما که هستیم و ذهن ما هست، معلومات چه تصوری چه تصدیقی یه روابط با یک دیگر داره. مثلا انسان حاصل شده از حیوان ناطق است، ما باشیم که درک کنیم یا ما نباشیم، منتها چیزی که هست ما که هستیم و ذهن داریم که میگویم بدون که آدمی را قوه ایست در را که منتقش گردد در وی سوبر اشیا چون آینه، ما ذهن داریم، ذهنمون با یه عالم واقعیت روبروست مثل آینه که با یه موجودات روبروست، وقت از او واقعیت تو ذهن ما نقشی هست، وقت انسان را تو مقایسات تحلیل میکنیم، دو جزش را که حیوانیت باشد و ناطقیت باشد به دست میاریم، وقت این حقیقت پیش ما شکافته میشه از تصور حیوان و تصور ناطق، تصور انسان به دست ما میاد. این در معلومات تصوری. در معلومات تصدیقی هم واقع عالم این جور است که عالم دگرگونی است و واقع هستی نیست که امر دگرگون شونده این قدیم نیست. اگه این جور است، خب عالمی که دگرگونی داره و دگرگونی قدیم نیست، پس عالم قدیم نیست. ما باشیم درک کنیم یا ما سره نباشیم. منتهاش خب ذهن داریم، ذهن آینه است که خارج درش منعکس میشه. او دوتا محتوا که در حقیقت او دوتا محتوا روی اون دوتا محتوا که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، این محتوا است که پس عالم حادث است، این تو دستگاه ذهن ما میشه، این رابطه تولیدی میشه. ولی احساس ربطی به خارج نداشت، درست است از یه جهت به خارج یه ربطی داشت، اما اصل علم در گرو احساس ما بود تا میل جناب سرکار خودمون چجوری اقتضا بکنه. این است که روی حساب رابطه تولیدی و فکر رو از مقدمه نتیجه زل مقدمه نتیجه بگیریم و ترتیب امور معلومه لتعدی الی امر مجهول در واقعیات است، در اعتباریات نیست. از اینجا ما میخواییم روح او مطلب که به روانشناس ها بگویم، ای که مگوید علم به واسطه انطباق علوم رو اصل انطباق با محیط و نمیدونم اینها معلول حوائج زندگی است، گویم خیلی اشتباه کرده، این مربوط به علوم احساسی و اعتباری است نه علوم حقیقی. و علوم احساسی و اعتباری بینشون رابطه تولید نیست، تولید زیر سر احساس ماست. توجه فرمودید؟ شما در نتایج قبلی دقت بکنید، مثلا میگفتیم به دگرگونی اون احساس اینا دگرگون میشه. چی تو شد که گربه نه قوای وجودیش همونی بود که بودست هست، با پلنگ که مقایسه میکنیم فرض میکنیم موش است، با موش که فرض میکنیم که پلنگ است. ای غیر از لحاظ ذهن ما هیچی دیگه نیست. توجه کرد ایجوری میشه. ششم، این ادراکات و معانی چون زائیده عوامل احساسی هستند، دیگر ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند و به اصطلاح منطق یک تصدیق شعری را با برهان نمی شود اثبات کرد. و در این صورت برخی از تقسیمات معانی حقیقیه در مورد این معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری، مثلا بیایم بگم همچنان علوم دیگر میگویم تصورات بدیهی داریم، تصورات نظری داریم، تصدیقات بدیهی داریم، تصدیقات نظری داریم، اینها یا ضروری است یا محال است یا ممکن است، اینا مربوط به علوم حقیقی است. در علوم اعتباری اینا راه نداره، مثل بدیهی و نظری و مانند ضروری و محال و ممکن، این تقسیمات جاری نخواهد بود در این علوم اعتباریه. اینجاست که بنده به نظر میاد که در رابطه با این نتیجه ششم، این پاورقی های علامه مطهری اینجا خونده بشه که اینها، و انشاءالله در جلسه آینده این قسمت پاورقی اینجا خونده میشه. بس بشه. اللهم صل علی